هم همراه ما باشید و در دقایق پیش رو بخش گفتگوی امشب رو بشنوید که مبحثی است کارشناسی پژوهشی.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. هنجره هایی که خاموش شدن، سازهایی که کوک شدن و نغمه هایی که سروده شدن. 21 سال با نیستان.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم اولین بخش برنامه نیستان رو بشنوید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای عرصه موسیقی. این بخش رو ندا رادمر تهیه و اجرا کرده که به اتفاق میشنویم. تشکر میکنم از ندا رادمر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم سپاس گذاریم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. همونطور که میدونید این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. فرنوش تدیان نوازنده و کارشناس موسیقی آثار موسیقایی رو معرفی میکنه و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. به اتفاق این بخش رو میشنویم. تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و بخش گفتگو رو که تا لحظاتی دیگر تقدیمتون میشه از رادیو فرهنگ بشنوید. دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که آقای دکتر در ابتدای برنامه توضیح کوتاهی درباره موضوع امشب دادند، موسیقی جهان اسلام رو مبحثش رو ادامه میدیم و قراره درباره اسناد موسیقایی جهان اسلام صحبت کنیم. در خدمت شما ایم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، درود بر شما. منابعی که در برنامه امشب میخوایم بهش بپردازیم و جالب توجه هستش که به موضوعات مختلفی از قرون اولیه هجری در جهان اسلام به موسیقی میپردازه، چه مربوط به سازها چه موارد مختلف، که هم مجموعی از آوازها رو معرفی کرده، هم تاریخ شناسی هستش و عموماً برخی از کتابها حالا هم سازشناسی، زیبایی شناسی داره، زندگی نامه موسیقی دانان و نوازندگان هست و حتی برخی هم به جنبه‌های شرعی موسیقی هم پرداختن. حالا از بزرگترین نویسندگان بخوایم بگیم، از برخیش رو سعی میکنم نام ببرم. یکی تاریخ مسعودیه، مسعودی متوفای 957 میلادی،
بله.
و دیگری ابوفرج اصفهانی 967 میلادی. مسعودی در مروج الذهب اطلاعات خیلی جالبی در مورد ابتدایی ترین شکلای عمل موسیقی، چون ما موسیقی رو در جهان اسلام به تئوری و عمل در برنامه گذاشتم بهش پرداختیم. جالبه در کتاب مروج الذهب نسبت به این اجراها یا اجرا در موسیقی عرب نکات خیلی جالبی هست، کشورها حتی بیگانگان هم در کتابش اشاره میکنه. اما خب به یکی از منابع خود ما هم در این برنامه اون اثر شکوهمند اصفهانی هست، ابوفرج اصفهانی، به نام کتاب آوازها یا الاغانی اصطلاحا، که این اثر در 21 جلد فراهم آمده و خیلی اثر مهمی هست، چون هم به موسیقی دان میپردازه هم به شیوه های اجرا، فرم های موسیقی. این هم یکی از منابع. ولی باز به ابن خلدون هم که دیوان عرب رو نوشته میشه اشاره کرد. از اصفهانی 4 کتاب دیگه هم هستش که حالا اینا برخش دیگه ترجمه نشده، البته فارمر سعی به اون 4 کتاب دسترسی داشته و تونسته منابعی رو از اونا در بیاره. فهرست محمد ابن اسحاق وراق، اینم کتابی هستش که 995-96 میلادی نوشته شده و اطلاعات میده در مورد کسایی که در علم تئوری در جهان عرب، در موسیقی عرب به اصطلاح تأثیرگذار بودن.
ماله.
یه عکسی رم الان تو برنامه رادیویی، ولی دوستان در موردش خواهیم بردی توضیح بدم، مربوط میشه به یه نسخه خطی در موزه هنرهای زیبای بوستون که دست موزیک نظامی مصری از قرن 14 میلادی و خیلی جالبه. اینم حالا خیلی نسخه کمیابی هستش که سازه مختلفی رو نشون میده و این به اصطلاح دسته نظامی مصری مربوط به 14 میلادی، حالا با 6 همیشه حدود 8 هجری. جالبه که ساز زنگ چیز سنجو داره که همون کاسه ازش اسم برده میشه، تبل، نغاره و بوق. اون بخشی رو بیشتر میخواستم اشاره بکنم که در موسیقی بیرونی هم در جهان اسلام این سازها تأثیرگذار بودن برای مراسم ها، برای لشکر و حتی برای استراتژی های نظامی در جنگ هم ازشون استفاده میشده. این یه بخش. حالا البته باز کتاب های بیشماری هست، اگر به اون چند دانشمند برجسته ایرانی هم بخوایم بپردازیم که از قبل راجبشون صحبت کردیم، موسیقی کبیر فارابی یا کتاب شفا و نجات ابن سینا و همینطور بخوایم ادامه بدیم، نظریه پردازهای زیادی هستن که میشه در موردشون صحبت کرد. و به اینی که خیلی جالبه که هر کدوم به نحوی از حضور موسیقی و از وجودش برای و تاثیرگذاریش در جامعه صحبت کردن. حالا باز برخیایی که گمنام هستن رو هم سعی میکنم ازشون اسم ببرم. یونس الکتاب، متوفای 765 میلادی.
بله.
تقریبا اولین نظریه پردازی است که راجب خودش اطلاعات دقیقی رو میده که چی کاره است و موسیقی رو به چه شکل انجام میده. الخلیل، متوفای 791 میلادی. جالبه که خودش تنظیم کننده نثر عربیه و اولین فرهنگ نویس عرب هم هست الخلیل، که اونم یک اثر خیلی جالبی داره به اسم کتاب نغمات و کتاب اوزان که در فهرست که اواخر قرن دهم بهش اشاره میشه.
از این کتابو ترجمه شده آقای دکتر؟
نه، اینا فقط
چون خیلی میتونه منابع خوبی باشه اگه ترجمه بشه.
قطعا همینه، منتها خب شاید افرادی مثل فارمر، چون در ایران حالا بخشی از اون کتاب الاغانی در دسترسه ولی کتاب دیگر رو حالا میشه در همین کتابایی که وجود داره ازشون اسپورت، به خصوص کار ارزشمندی که جورج هنری فارمر کرده و از این منابع اسم برده. و حالا نکته شما خیلی مهمه که آره خیلی از اینا اصلا ترجمه هم نشده به فارسی ولی میتونه حقایق خیلی جالبی رو،
چون میتونه در بخش پژوهش خیلی کمک کنه
دقیقا در مورد تاریخ موسیقی، شکلگیری موسیقی و نوع سبکای موسیقایی بتونه نشون بده. بعد اشاره میشه به البته این خلیل، الخلیل که اسم بردیم خیلی آدم جالبیه. اشاره شده البته در اسپانیا یا اندلس هم تدریس میکرده.
بله.
یکی از بزرگترین موسیقیدانای قرون اولیه هجری اسحاق موسیلی هست، متوفای 850 میلادی، که نظام کهن عرب رو از سر اسلام میگن سامان داده و نظریاتش رو در کتابی به اسم کتاب نغمات و ایقاعات تشریح کرده. بین قرون هشتم تا دهم میلادی هم رسالات متعدد یونانی وجود داره که باز نشون میده اون تأثیراتی که یونان در تاریخ موسیقی عرب گذاشته و آثاری که مربوط میشه به فیثاغورس و بحث های تئوری و فواصلی که داره. حتی یوحنا ابن بطریق متوفای 815 میلادی در مورد به اصطلاح اشاراتی در مورد افلاطون و فیثاغورس در کتابش داره و موسیقی یونانی رو بررسی میکنه. و همین آدم البته با شخص دیگری به اسم حنین ابن اسحاق اینها آثار ارسطو رو در دو تا کتاب پروبلماتیک و دوانیما خیلی جالبه اینا رو ترجمه می کردن و خب زبان عربی و جهان اسلام این حسن رو داشته که قابلیت ترجمه شدن به اصطلاح زبان مختلف رو داره، که حالا البته موارد دیگری هم هست، مثلا دو تا کتاب ارسطو گزونوس که به عربی ترجمه شده، اصول هارمونی، البته هارمونی نه به شیوهی که بعدها در غرب هست، و حتی در مورد ریتم اشاره کرده و خیلی جالبه که البته اون چیزی که در غرب بهش میگن هارمونی معادلش در جهان اسلام در قرون اولیه هجری به اسم ترکیب بررسی میشده.
خب آقای دکتر، اگر موافق باشید یک قطعه موسیقی بشنویم، شنوندگان هم در ادامه ما رو همراهی کنن. انشالله که تا اینجا مبحث مطرح شده مورد توجهشون قرار گرفته. بفرمایید آقای دکتر.
بله، بد نیست که اثری رو از مقام‌های یارسان بشنویم از استاد علی اکبر مرادی به اسم مقام طرز رستم، که بله، خیلی اجرای جالبی هستش با تنبور، امیدوارم مورد توجه قرار بگیره.
بسیار عالی، این قطعه رو بشنوید با ادامه بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان که اختصاص دادیم به اسناد تاریخی موسیقی جهان اسلام با حضور آقای دکتر محمد علی مرآتی. بشنوید
مقام طرز روسم. این مقام از مقامات مجلسی تنبور است که حالتی حماسی دارد. روایت این مقام این است که دستان سام در سوگ فرزندش رستم جهان پهلوان این مقام را سروده است. آغاز مقام طرز روسم.
تنبور استاد علی اکبر مرادی رو شنیدید، یکی از مقام‌های یارسان. انشالله که پسندیده باشید. بخش گفتگو رو ادامه میدیم، درباره اسناد تاریخی موسیقی جهان اسلام صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در این گاه شمار تاریخی که سعی کردیم آثاری رو که در جهان اسلام به عنوان نظریات موسیقی یا بیوگرافی و اصطلاحاً زندگی نامه موسیقیدان و بحث های تئوری و عمل درشون پرداخته میشه، سعی کردیم به ترتیبی که وجود داره رو معرفی بکنیم. البته تعداد آثار میگم خیلی زیاد هستش. یه بخشی هست که حدودای قرن نهم میلادی نویسندگان جهان اسلام رو میارن به ترجمه آثار یونانی، که حالا این آثار بعدها در مسیحیت برخیش از بین میره و دو مرتبه، حالا این از زبان عربی دو مرتبه ترجمه شده، بعدهایی که در از رنسانس به بعد سعی میشه به یونان یه بازگشتی داشته باشن، این بله. در تاریخ مشهوده. حالا آثار دیگری هست که یکی از این آثار مهم فکر میکنم که شامل 7 رساله در مورد تئوری موسیقیه و خیلی کتاب مهمی هستش، از نوشته های الکندی حدود 874 میلادی که این 7 رساله رو نوشته در باب تئوری موسیقی. تقریبا حالا یا متاسفانه بخوایم بگیم از این 7 رساله 3 تاش امروز باقی مونده که اساس دانش در موسیقی در مورد نغمات، و سومیش هم کتاب لازم برای تصنیف نغمات هستش. البته 4 هم نه به صورت کامل، ولی تا یه حدیش با قابل بررسیه. شخص دیگری که باز از آثار بزرگ قدیمی و موثر در موسیقی جهان اسلام هست، سرخسی، شخصی به نام سرخسی متوفای 899، و شخص دیگری به اسم منصور ابن طلحه ابن طاهر که اینا از مریدای الکندی بودن و بله. کتابای خیلی جالبی رو به صورت نظری پردازی نوشتن. پسر خانم ودی جالب، پسر زکریای رازی 923 متوفای 923 میلادی، ایشون هم جزء کسایی هست که به عنوان نظری پرداز موسیقی در این تاریخ میتونیم ازش اسم بریم. ولی خب بزرگترین نظری پرداز موسیقی جهان اسلام بدون تردید ابونصر فارابیه که این مرد بزرگ با تسلطی که هم به حالا هم به موسیقی یونان، هم به موسیقی ایران قدیم و هم به موسیقی جهان اسلام و موسیقی عرب داشته، کتاب بزرگ موسیقی یا موسیقی الکبیر اصطلاحاً رو کتابش هست که در مورد سبکای موسیقی گفته. جالبه در مورد ریتم شیوه خیلی جالبی رو اونجا میگه که حیف ماها بعد از مدرنیته در ایران اون شیوه ها رو به دلیل شاید ناگاهی موسیقی دانا استفاده نکردیم، ولی اگر بخوایم پیچیده ترین ریتم ها رو امروزه که مقفول هم مانده در موسیقی ایرانی بتونیم به راحتی بخونیم، اون شیوه نقرات و ریتم‌بندی فارابی هنوز هم میتونه خیلی جالب باشه. خب ما بعد از مدرنیته در ایران رو آوردیم به ریتم شناسی از طریق باروک، چون اون ریتمای دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی خیلی کفافه،
یعنی با نگاهی به موسیقی غرب.
حالا چون دانش خیلی میخوام، من خودم قائل به این نیستم بگم یه دانش غربیه یا شرقیه، ولی واقعا ریتم شناسی باروک الکنه برای که بخواد موسیقی شرق رو ریتم بندی بکنه، مثلا دوتایی یا سه‌تایی، چون خب اینقدر تنوع بیشتری داره که حالا من عرضم رو فقط کامل بکنم بخمه. در ریتم شناسی این مرد بزرگ فارابی تا به امروز هم به وسیله نقرات میشه پیچیده ترین ریتما رو با یک عبارت و با یه سیستم.
نگاهی که به کتاب آقای جورج هنری فارمر شما دارید، این که خب شما آثاری رو معرفی کردید که اینها ترجمه هم نشده. ما مترجمین بسیار خوبی داریم که کتابهایی رو از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کردن، اما در بخش موسیقی برداشت من اینه که یه مقدار کم لطفی شده،
حالا به این شکل
توجهی نداشتن خیلی.
آره شاید قابل توجه نگاهی که شما دارین، به دلیل اینکه خب عموماً حالا در دوران مدرنیته به خصوص به خاطر اون نگاه غرب‌گرایی که به وجود اومد و منجی علم و موسیقی و اینها رو حتی موسیقیدان ارزشمند ایرانی در غرب جستجو می‌کردن،
بله.
به نوعی اینا مقفول مونده و این مقفول موندن، حالا اگه بخوایم آسیب شناسیش هم بکنیم، امروز ما رو به یه سیستمی رسونده که هر کسی در همین کشور اطراف ایران هم داره ساز خودش رو میزنه. یعنی انقدر اینها به اصطلاح ناهماهنگ به سمت آینده حرکت کردن که مثلا ما به یه مقامی یا یه دستگاهی میگیم بیات اصفهان،
بله،
به یه آوازی میگیم، به یه سیستمی میگیم بیات اصفهان، و تو عراق بهش میگن مقام نوا. و حتی اینها رو ما نتونستیم بر اساس چیزایی که همین تاریخ نویسان و دانشمندان بزرگی که اسمشون حتی در تاریخ مقفول مانده و کار بسیار بزرگی انجام دادن و هر چی که امروز داریم قطعا به یمن اراده و نوشته اینهاست که باز موسیقی میتونیم. ولی خب
این هم برمیگرده به همین که کارها آثار ترجمه نشده.
بله، بله. اینو منم باش موافقم،
چون اگر که ترجمه میشد تمام کسانی که تو حوزه موسیقی دارن فعالیت میکنن به صورت تخصصی اطلاعات و دانششون درباره موسیقی عرب و ترک بیشتر میشد، همینطور آثاری که در ایران نوشته میشه اونا اگه ترجمه میکردن، این مراودات مکتوب میتونه خیلی کمک کنه به پیشرفت موسیقی و همزبان شدن و یک اتحاد خوبی رو شکل میده، همینطور که شما اشاره کردی که هر کی داره ساز خودش رو میزنه و میره جلو.
بله دقیقا همینطوره. البته یه کنگره‌ای در 1930 حدوداً 32-33 در قاهره برگزار میشه که به اصطلاح موسیقیدانان عرب به وسیله موسیقی شناسای غربی سعی میکنن فواصل رو، یه بحث نظری رو به یه اجماعی برسونن. حالا بعد از اونم به نظر میسه سازها حتی در تکنولوژی سازسازی هم پرده ها به یه ثباتی در کشور عربی میرسه، البته منظور از موسیقی رسمیشون. ولی خب این اتفاق به نظر منم جاش خالیه و میتونه خیلی جالب باشه. من فکر میکنم میتونم ادامه بدم یا
میخواین یه موسیقی بشنویم آقای دکتر؟ چون موسیقی خیلی جالبش شنیدنیه و شنوندگان هم همونطور که ما پیگیر توجه اونها هستیم میپسندن که در فواصل بخشای گفتگو موسیقی بشنون.
بله، حالا چون امشب رو با تنبور هم آغاز کردیم،
بله،
از تهیه‌کننده محترم برنامه آقای رسکار میخوام که یه قطعه رو انتخاب بکنن بر اساس اجرای آقای مرادی که البته توی این آلبومشون که مقام ها رو اجرا میکنن جالبه که ابتدای مقام ها توضیح هم میدن. حالا امکان انتخابش رو خود جناب آقای رستگاری انجام بدن.
سپاسگزارم. پس تنبور نوازی استاد علی اکبر مرادی رو بشنوید. با ادامه بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان در کنار شما خواهیم بود. در این برنامه درباره اسناد تاریخی موسیقی جهان اسلام صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر محمد علی مراتی.
مقام مجنونی یا لاویلا، این مقام دارای سه آواز و سه زمزمه میباشه. شروع مقام و آواز اول. Thank you.
مقام مجنونی رو شنیدید با تنبور نوازی استاد علی اکبر مرادی. به پایان بخش گفتگوی امشب به برنامه نیستان رسیدیم. خب آقای دکتر، همچنان این مبحث ادامه داره، موسیقی جهان اسلام، انشاءالله که بتونیم در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. اگر صحبتی هست بفرمایید.
نه، درود بر شما، شب شما و شنوندگان بخیر باشه.
تشکر میکنم، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم تا پایان برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت می سلامت می بودان آمد بودان آمد
نیستان
جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخ چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه.
اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار، موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا برانیم تا یک پرده گردانی برای شما بنوازیم که در البته در ردیف موسیقی ملی ایران، ردیف قدما، معمول نیست. پرده گردانی از همایون به سگاه و آنچه که در اینجا مهمه اینی که میشه در همایون به سگاه رفت، ولی سگاهی که شاهدش با شاهد همایون متفاوته. در اینجا از همایون سل که شاهدش نوت لاکرون هست میخواهیم به سگاه لاکرون پردگردانی کنیم.